ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریا که خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
امروز سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به استان آذربایجان شرقی، بیش از 500 تن به ارزش 10000 میلیارد تومان در این استان به بهره برداری می‌رسد.
اقدام خصمانه جدید آمریکا علیه ایران با تحریم وزیر امور خارجه کشورمان. سخنگوی وزارت امور خارجه: تحریم ظریف اوج حماقت رهبران کاخ سفید است.
و نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در رقابت‌های جهانی بلغارستان با کسب 7 مدال رنگارنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
بیش از 500 تر به ارزش 10000 میلیارد تومان امروز در سفر رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه به استان آذربایجان شرقی به بهره برداری میرسد. به گفته استاندار آذربایجان شرقی، این طرح‌ها در زمینه‌های عمرانی، آبرسانی و برق‌رسانی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدماتی است. پور محمدی افزود شرکت در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی از دیگر برنامه سفر یک روزه رئیس جمهور به این استان است.
آقای رئیس جمهور در این سفر عمدتاً پروژه‌های مربوط به آب‌های مرزی رو انشاءالله افتتاح خواهند کرد. ما 3 تا پروژه مهم آب‌های مرزی رو داریم. یکیش سد حاجی لرچای هست که 156 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. با بهره برداری از این سد حدود 1000 هکتار اراضی زیر کشت خواهد رفت. پروژه دوم بهره برداری از آب‌های عرس هست که این پروژه هم حدود 350 میلیارد تومان تا اینجا سرمایه گذاری شده. 700 هکتار از اراضی منطقه زیر کشت خواهد رفت. یکی از پروژه‌های مهم مرزی ما هست. پروژه سوم شبکه آبیاری سد خدافرین هست، اونم 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. یک پروژه مهم، پروژه نیروگاهی رو ما انشالله افتتاح خواهیم کرد که تحت عنوان نیروگاه سیکل ترکیبی هریس است. برای این پروژه 210 میلیارد تومان ریالی و 240 میلیون یورو ارزی سرمایه گذاری شده است. حدود 500 تا پروژه آماده شده، آماده بهره برداری است. در حوزه عمرانی ما 340 تا پروژه داریم که 1300 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. در بخش صنعت و معدن و کشاورزی و میراث فرهنگی هم حدود 5500 میلیارد تومان تر آماده بهره برداری است. یه تعدادشون مستقیما یه تعداد به شکل ویدیو کنفرانس افتتاح خواهد شد. در مجموع 10000 میلیارد تومان تر آماده بهره برداری داریم.
هیئت دولت دیروز لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. طبق این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می شود که هر تومان معادل 10000 ریال فعلی خواهد بود. در این میان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید موضوع حذف 4-0 اولویت اقتصادی کشور نیست، اما اگر اجرا شود آثار مثبتی خواهد داشت. محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگوی تلفنی با رسانه ملی با بیان اینکه حذف 4-0 حتی ممکن است در صحن علنی مجلس هم حذف شود و به تصویب نرسد افزود دولت باید در سالهای پایانی خود یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار بانکی را در اولویت قرار دهد.
در ارتباطی با این که ما یه بند مشخصی به عنوان حذف 0 در پول ملی رو بیاریم بررسی بکنیم، مثل همه امور که در مجلس میاد کارشناسی میشه، اصلا امکان داره در مجلس این موضوع در کمیسیون اقتصادی یا در نهایتا صحن علنی حتی این موضوع رد بشه و بعد بگن اولویت ما هم نیست، این موضوع تمام بشه. اما اساسا امروز دولت باید اولویت‌های فراتر از این اقدامات مقطعی بیاد. اساسا اینا مبنای تصمیمات ما نیست. و اینکه فی نفسه این جمله و یا این متن و این عبارت میتونه فی نفسه کمک بکنه، فی نفسه برای این جمله قابل قبوله، ولی حتما باز تاکید میکنم اولویت ما در نظام اقتصادی نیست.
آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران، وزیر امور خارجه کشورمان را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توجیه این اقدام مدعی شد ظریف اصلی ترین توجیهگر سیاست‌های ایران در جهان است. قرار دادن ظریف در فهرست تحریم‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که وی در سفر به آمریکا با تعداد زیادی از رسانه‌های آمریکایی مصاحبه کرد و این اقدام خشم مقامات آمریکایی به ویژه پومپئو را برانگیخت. در بیانیه تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا نیز ظریف به استفاده از رسانه‌ها برای تبلیغات و نشر اطلاعات غلط علیه آمریکا متهم شده است. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این اقدام آمریکایی‌ها گفت: متشکرم که مرا چنین تهدید بزرگی برای اهدافتان می‌پندارید. سعید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم تحریم وزیر امور خارجه کشورمان را اوج تناقض و حماقت رهبران کاخ سفید دانست و گفت: آمریکا آقای ظریف را تحریم کرد چون از منطق او در مذاکرات هراس دارد.
13مین دوره نشست کشورهای ضامن آتش بس در سوریه موسوم به روند آستانه امروز در نورسلطان پایتخت قزاقستان از سر گرفته می شود. 13مین دوره از این مذاکرات با شرکت نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، روسیه، سوریه و ترکیه و سازمان ملل برگزار می شود. در این دوره از مذاکرات که 2 روز طول خواهد کشید، طرفهای دولتی و معارض سوریه نیز حضور خواهند داشت. عراق و لبنان نیز به عنوان اعضای ناظر برای نخستین بار در نشست قزاقستان حاضر خواهند بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره موضوع آزمایش‌های موشکی کره شمالی تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه به درخواست انگلیس، فرانسه و آلمان و پشت درهای بسته برگزار می‌شود. این نشست در حالی برگزار شد که در کمتر از یک هفته از آزمایش قبلی کره شمالی روز گذشته نیز 2 موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. رئیس کره شمالی شخصاً برای شلیک این موشک‌ها نظارت داشت. پیونگیانگ همچنین هشدار داده است در صورتی که رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی برگزار شود، روند مذاکرات را به طور کامل متوقف می‌کند و آزمایش موشک‌های قاره پیما را از سر می‌گیرد. آمریکا هم اعلام کرده است هیچ گونه تغییری در رزمایش نظامی آمریکا کره جنوبی اعمال نخواهد شد و این رزمایش ماه آینده میلادی طبق برنامه‌ریزی برگزار می‌شود. آمریکا در مذاکرات سال گذشته با کره شمالی در سنگاپور تعهد داده بود که رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی را لغو کند.
کاهش سرعت رشد اقتصادی فرانسه در 3 ماه دوم سال میلادی جاری همزمان با رکود تولید در اقتصاد آلمان خسارپذیری اقتصادی را در اتحادیه اروپا افزایش داده است. همکارم از پاریس گزارش می‌دهد.
مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اینسی اعلام کرده رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه دوم سال جاری به 0.2% رسیده. این در حالی است که پیشبینی کارشناسان اقتصادی از حصول نرخ 0.3% حکایت داشت. کارشناسان مهمترین دلیل افت رشد اقتصادی فرانسه را در 3 ماه دوم سال 2019 افزایش بی‌اعتمادی سرمایه گذاران و تولید کنندگان به آینده اقتصاد این کشور در اثر بحران 8 ماهه اعتراضات عنوان کردند که همچنان ادامه دارد. بر اساس پیشبینی بانک مرکزی فرانسه رشد اقتصادی این کشور در سال جاری احتمالاً در حد 1.3% خواهد بود، در صورتی که این میزان در سال 2018 1.7% بوده است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در آستانه سالروز شهادت امام جواد علیه السلام، پیکر 26 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس امروز وارد کشور می شود. این رزمندگان گرانقدر در عملیات مسلم ابن عقیل در محفر سومار، عملیات عاشورا در محفر میمک، عملیات ولفجر 3 در منطقه مهران و عملیات و تکهای دشمن در مناطق شورشیرین و زرباتیه به شهادت رسیدند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه امروز بیش از 2500 طرح محرومیت زودا را در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری می‌رساند. 760 سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری نیز در مناطق کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان توزیع می‌شود.
بنابر اعلام ستاد حج و زیارت کشورمان، از 86000 زائر ایرانی تا کنون بیش از 78000 زائر به سرزمین وحی منتقل شدند. انتقال زائران کشورمان به عربستان برای ادای مناسک حج تمتو تا 14 مرداد ادامه خواهد داشت.
حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، در دیدار جمعی از استادان و اندیشمندان زن لبنانی گفت: تا زمانی که رفتارهای غیرسازنده آمریکا در قبال مردم ایران باقی است، مذاکره با آنها فایده‌ای نخواهد داشت.
نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را به بهانه تلاش برای عبور از دیوار حائل در مرزهای نوار غزه به ضرب گلوله به شهادت رساندند.
رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر القاعده در عملیات سازمان سیا کشته شده است. در این حال تولسی گابارد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب در مناظرات انتخاباتی دموکرات‌ها گفت ترامپ از القاعده حمایت می‌کند.
کلی کرافت با تایید سنای آمریکا نماینده جدید این کشور در سازمان ملل شد. پیش از این نیکی هیلی این سمت را به عهده داشت اما 7 ماه پیش استعفا کرد.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک فروند جت جنگنده F-18 این کشور نزدیک یک تأسیسات نظامی در ایالت کالیفرنیا سقوط کرده است. ارتش آمریکا جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرده است.
پیکر استاد حسین آهی، شاعر، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و گوینده رادیو امروز از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما تشریح می شود.
در حالی که گرمای کم سابقه هوا ساکنان بسیاری از شهرهای جهان به ویژه پایتخت‌های اروپایی را به ستوه آورده است، پایتخت نشان روسیه سردترین تابستان سالهای اخیر را سپری می‌کنند. طی روزهای گذشته دمای هوا در مسکو به 10 درجه سانتیگراد رسیده است.
و سازمان هواشناسی امروز برای سواحل دریای خزر، جنوب و جنوب شرق کشور، بارش پراکنده باران، وزش باد شدید موقتی، رگبار همراه با رعد و برق پیش بینی کرد. سایر مناطق کشور جوی آرام دارد.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز به عنوان دوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت. در روز آخر این مسابقه در صوفیه بلغارستان، سهیل یوسفی در وزن 92 کیلوگرم مدال طلا، عرفان الهی در 60 و علی عرب در 45 کیلوگرم مدال نقره و ابوالفضل ولیپور در 71 کیلوگرم به نشان برنز رسیدند. در 5 وزن نخست نیز رحمان عموزاد و امیرحسین فیروزپور مدال طلا و مهدی ویسی نشان نقره در یافت کرده بودند. زمین که علی قلی‌زادگان در دیدار رده‌بندی وزن 51 کیلوگرم مقابل حریف اوکراینی مغلوب شد، اما داوران او را به دلیل دست ندادن با مربی حریف دیسکالیفیکه کردند تا تیم ایران امتیاز این وزن و کسب عنوان قهرمانی تیمی را از دست بدهد و روسیه با اختلاف 2 امتیاز سکوی نخست را به دست آورد. محمد امین طباطبایی به عنوان نخستین شطرنج باز ایرانی مقام قهرمانی جدول اساتید مسابقات بیل سوئیس را از آن خود کرد. در دور پایانی پیکارها طباطبایی برابر الکساندر دونچنکو از آلمان به تساوی رسید و با 9 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. همچنین سارا سادات خادم الشریع در دور سوم رقابت‌های آزاد هنان چین برابر استاد بزرگ رومانی به نتیجه ارزشمند مساوی دست یافت و 1.5 امتیازی شد. در این مسابقات 6 سوپر استاد بزرگ با ریتینگ بالای 2700 شرکت کردند. ریتینگ خانم خادم الشریع 2481 است. تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی اصلی روز پشت درهای بسته ورزشگاه کاظمی با تک گل دقیقه 85 شجاع خلیل‌زاده مقابل تیم پیکان تهران به پیروزی دست یافت. پرسپولیسی ها امروز برابر نفت مسجد سلیمان و تیم استقلال نیز مقابل تیم ماشینسازی تبریز در تهران به میدان می‌روند. در بازی نهایی مسابقات 4 جانبه آلمان بامداد امروز تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ آلمان و تاتنهام انگلیس در ورزشگاه آلیانس آرنا مونیخ به تساوی 2-2 دست یافتند، اما در ضربات پنالتی تاتنهام عملکرد بهتری داشت و با نتیجه 6-5 پیروز شد و جام قهرمانی را به دست آورد. در مسابقه رده‌بندی هم تیم رئال مادرید اسپانیا با نتیجه 5-3 فنرباخچه ترکیه را برد و سوم شد. الله یار سیادمنش ملی‌پوش کشوران که مقابل بایرن مونیخ حدود 30 دقیقه به میدان رفته بود، دیشب هم دقیقه 82 وارد زمین شد و بازی برابر رئال مادرید را نیز تجربه کرد. در دیدار دوستانه تیم‌های انگلیسی هم تیم چلسی برابر سالزبورگ اتریش به برتری 5-3 رسید. آرسنال پس از تساوی 1-1 برابر آنژه فرانسه در ضربات پنالتی این تیم را مغلوب کرد و لیورپول 3-1 لیون فرانسه را برد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از شکایت دست جمعی تمام سازمان‌های ورزشی علیه شبکه سارق سعودی‌ها خبر داد. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد فیفا، AFC، یوفا، بوندسلیگا، لالیگا، لیگ برتر انگلیس و سری آ ایتالیا به طور رسمی از شبکه سعودی بی اوت کیو شکایت کردند. این شبکه سعودی 2 سال پیش ایجاد شد تا با شبکه بین اسپورت قطر رقابت کند، اما در این 2 سال با وجود فشارهای فیفا و یوفا همچنان به سرقت پخش زنده مسابقات فوتبال ادامه می‌دهد و با برگزاری دو بازی هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور امروز آغاز میشه و تیم هایپر شاهین شهر با مسی سونگون و حفاری اهواز با فرش آرای مشهد برابر هم قرار می‌گیرن. سایر بازی‌ها فردا انجام خواهد شد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های عزیز، شنونده‌های بزرگوار پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک بامدادی امروز پنجشنبه دهم مرداد ماه در خدمت شما عزیزان. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارش‌هایم داشت از قیمت مرغ که این هفته شاهد رشد بی‌سابقه اون بودیم. بعد از اون گزارشی از طرح جدید دولت برای تأمین مسکن مستأجران موسوم به طرح مسکن استیجاری و در ادامه هم گزارشی پخش خواهیم کرد از اختلاف نظر دولت و مجلس برای حضور وزرا در صحن مجلس.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
سی هزار و ششصد و ده سامانه پیامکی ماست. اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه در برنامه های پیک بامدادی و پیک نیمروزی پخش بشه، حتما با ما در میون بگذارید. در خصوص موضوعاتی هم که تقدیم حضورتون میکنیم، نظراتتون رو لطفا به ما پیامک بفرمایید از طریق همین سامانه پیامکی 30610. برم سراغ اولی موضوع امروز. قیمت مرغ این روزها گاهی از 16000 تومان هم گذشت. فعالان صنعت مرغ علت این افزایش رو گرمای هوا و تلفات میدونن، موضوعی که برخی مرغداران در گفتگو با پیک نیمروزی اون رو به نحوی رد میکنند. از سوی دیگه گفته میشه اگر قراره که گرما موجب افزایش 30% تلفات بشه، چرا ابتدای فصل تابستان صادرات مجاز شده؟ و خب این موضوعی که همکارم خانم نوجوایی بهش پرداخته در این گزارش.
بعد از آرام شدن چند هفته‌ای قیمت مرغ، دوباره این روزها قیمت‌ها به پرواز در اومده.
من الان رفتم 14500 تومان که رونش 15000 خورده هم از کاملشه. 11700 بوده.
الان چند گفتم؟
الان گفتم 15300-400 رسید.
روزی کمبود جوجه، روزی آنفولانزا، یک بار قیمت نهادها و دلار، این بار هم گرمای هوا و تلفات جوجه توجیه شده تا قیمت‌ها یک بار افزایش 30-40% پیدا کنه. یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی:
در فصل گرما، فصل تابستان، متاسفانه شرایط تولید خیلی سخت میشه. الان آمار تلفات مرغداری ها خیلی بالاست، حدود 20-25% آمار تلفاتشون هست.
اما وقتی با مرغداران در استان‌های شمالی کشور صحبت کردیم، مرغداران رقم‌های متفاوتی از تلفات رو به ما میدن. برخی از اونها میگن میزان تلفات همون 4-5% که در هر فصلی بوده و برخی نیز رقم 20% رو اعلام میکنن.
تلفاتش به چه صورتی بوده؟
مال من طبیعی بودش.
ظرفیتش چقدر بوده و تلفات چقدر؟
5% تلفات در دوره.
از چند تا؟
10000 تا. فارم من توی یک سال اخیر فقط 5% تو هر دوره تلفات داشتم.
امسال این دون گرما ما یه مزید خسارت دیدیم دیگه. تعداد واحدمون 40000 تا بود، تقریبا 10% تلفات، 15% تلفات.
10-15%، 5% تفاوت هست.
حالا دقیقشو من باید بشینم آخر بشینم، هنوز دقیقشو ندارم دیگه.
40000 تا مرغ، چند تا مرغتون تلف شده؟
هلوهوشش بالای 4000 تا، در حد فعلا فکر کنم 4200-4300 تا تلفات.
از سوی دیگه حتی اگه بپذیریم که گرمای هوا موجب افزایش تلفات مرغ و در نهایت افزایش قیمت اون شده، پس چرا به اصرار مرغداران و تضمین اینکه در بازار مرغ کافی وجود داره، از ابتدای خرداد یعنی آغاز گرما صادرات آغاز شد؟
تقریبا 3 تومن رفته روش.
چه مدتی؟
یه هفته.
یه هفته؟
بله.
چرا گرون شده قیمت مرغ؟
به خاطر اینکه صادر میشه.
کلامی مدیر تنظیم بازار وزارت صنعت میپذیره که مرغدار با صادرات مرغ به جای ارزی 12900 تومانی 22000 تومان نصیبش میشه.
در مرغ به عنوان یک کالای صادراتی به دلیل اینکه قیمت صادراتیش حدود 2 دلار هست و 2 دلار با قیمت 11000 تومان هم اگر شما در واقع محاسبه بکنی، آیدی که به نفع در واقع صادرکننده ایجاد میشه چیزی حدود 22000 تومانه که هزینه های مرتبط وقتی کسب بشه در واقع قطع به یقین این اثر داره بر بازار داخل.
اگرچه همه تقصیر رو نمیتوان برگردن صادرات انداخت، اما عرضه نشدن مرغ در میدان مرکزی مزید بر علت شده تا پایه جدید قیمتی برای این محصول پروتئینی ایجاد بشه.
همه تو بازار الان شما خواهید تایید کنید؟
آره خیلی کم شده.
فروش خودتون چند؟
14.5.
الان مرغ نیست که ما بفروشیم، الان 12900 باید باشه که ما بفروشیم. خب
من خودم تولید کننده مرغم، یک ماه تا 40 روز میرسه تا بار من به دستم برسه. خب تو این فاصله ما هر دوره مثلا ضرایب تبدیلمون 2 کیلو دوم میدادیم، 1 کیلو 100 گرم، 1 کیلو 200 گرم گوشت میگرفتیم. الان با توجه به دونی که میدیم، 2 کیلو دونی که میدیم، زور بتونیم نقطه چند گوش بگیریم.
آخه بحث این نیست، بحث این هستش که الان همکاران ما که رفتن میدان بهمن، آره بنده، اونجا اصلا عرضه نمی کنن، یعنی مردارا نگه داشتن مرغشون رو عرضه نمی کنن که قیمت بالا باشه.
آخه اصلا این حرف خنده‌داریه. مرغ عین تره‌بار میمونه. من اینکه مرغم میرسه باید مرغمو بفروشم.
درسته، چون قبلا هم سابقه بود، الان خود اتحادیه گفتش به ما پارسال، گفتش که مرغداران مرغاشون عرضه نکردن، مرغا خیلی چاق شدن و بعد کیفیتشون پایین اومد. آخه خود اتحادیه به ما این صحبت رو داشت.
دوست متاسفانه یه سری از دوستانی نشستن رفت کار که اصلا این کاره نیستن.
عرضه نکردن برای افزایش سطح قیمت فرمولیه که در چند ماه گذشته در برخی کالاها جواب داده، از تایر خودرو گرفته تا گندم و حتی گوشت قرمز. و این روزها اتحادیه‌های دامداری میگویند ده ها هزار دام سبک و سنگین انبار شدند و از دولت مجوز صادرات میخواهند. البته وزارت جهاد این انباشت دام زنده را ناشی از عرضه نکردن دامداران دانسته که نتیجهش حبابی شدن قیمت گوشت قرمز و افزایش آن تا چند برابر قیمت‌های جهانی بوده.
شما هم نظرتون رو درباره این عرضه نکردن مرغ در بازار که باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده برای ما به 30600 ارسال بفرمایید و بگید به نظر شما شنوندگان عزیز چه باید کرد. این چه باید کرد رو شما به ما بفرمایید. 30610 شماره پیامکی ماست.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
بریم سراغ موضوع بعدی. با توجه به افزایش اجاره بهای مسکن در ماه‌های گذشته و لزوم تأمین نیاز مسکن 37% از خانواده‌های ایرانی که مستأجر هستند، دولت باز یک طرح جدیدی برای تأمین مسکن اعلام کرده که قرار خانه‌های کم متراژ با عنوان مسکن استیجاری در اختیار این قشر قرار بده. این موضوع بین کارشناسان حوزه مسکن واکنش‌هایی داشته که حسن علی مردانی همکار خوبم به اون پرداخته، دعوت می‌کنم بشنوید.
مستاجرها هر ساله دغدغه‌ای تکراری دارند برای تمدید خونه‌های اجاره‌ای که توش زندگی می‌کنند و چاره‌ای نیست جز این که یا به افزایش اجاره بها توسط صاحب خونه‌ها تن بدن یا اینکه پی اسباب کشی رو به تنشون بمالن تا زگه مسکن مناسب گیرشون بیاد. امسال بانک مرکزی آمار رشد اجاره بهای مسکن رو 23% اعلام کرده. بعد از بانک مرکزی، رئیس جمهور این آمار رو کمی افزایش داد و به 30% رسوند.
اجاره بها در تهران نسبت به پارسال به طور متوسط 30% اضافه شده.
اما بعد از اظهارات رئیس جمهور، یک اظهار نظر جالبی هم از سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفته. و آقای خسروی گفته حالا که رئیس جمهور میزان افزایش نرخ اجاره رو 30% اعلام کرده، پس دیگه کسی حق نداره اجاره خونش رو بیش از 30% بالا ببره. البته ما دیشب باهاش صحبت کردیم و این مطلب رو به نحو دیگه‌ای به ما گفت.
به طور کلی هیچ وقت درصد نمیگفتم. تازه بگشم گفتم که بعد این مردم شما اگر واقعا به رئیس جمهور علاقه مند هستین، زیر 30% بدیم.
اما این دغدغه مستاجرها یعنی افزایش اجاره بهای سالانه با این آمارها خیلی متفاوته. حتی برخی مستاجرها میگفتن اجاره بهاشون بیش از 50% افزایش داشته.
اجاره که نسبت پارسال دقیقاً 2.5 برابر شده.
اجاره بها قبلا مثلا 300 400 هزار تومان بود، الان شده 700 هزار تومان، 800 هزار تومان.
همون 40% 50%.
یهو مثلا یه 2 میلیون 3 میلیون اومده روی قیمت.
بین اخبار داغ اجاره بها از دولت خبر اومده که با همین عنوان، یعنی خانه های اجاره ای، طرحی برای خانه دار شدن مستاجرها در دولت مطرح شده. آقای ربی سخنگوی دولت:
وزارت کشور مأمور شد، مکلف شد که در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، با شهرداری ها مذاکراتی صورت بدن که شهرداری ها ساخت مسکن اجاره‌ای، مسکن های با متراژ کم برای افراد که چند سال بتونن در اونجا زندگی بکنن رو برنامه‌ریزی بکنن. این وظیفه هم به وزیر محترم کشور محول شد.
آقای مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی هم گفته بود که با توجه به اینکه بازار اجاره تبدیل به یک منزل شده، تولیدات جدیدی که داریم درصدی از اون رو به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارن قرار میدیم. این یعنی قرار خونه های کم متراژی برای استقرار مستاجرها در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن در دوره توامن بشن و خونه بخرن. اما اونطور که برخی کارشناسان مسکن معتقدن، شرایط اقتصادی بازار مسکن طوری نیست که امید به توانمند شدن مستاجرها داشت. آقای مهدی غلامی کارشناس حوزه مسکن:
هر جای دنیا که بحث مسکن تجاری مطرحه، با این هدف این کار انجام میشه که خانواده ها بعد از یک چند سال محدودی توانمند بشن و بیان توی بازار و خودشون انتخاب بکنن که واحد ملکی داشته باشن یا به واحد تجاری خودشون و زندگی تو واحد تجاری ادامه بدن. شرایط حالا فضای اقتصاد کشور ما اینو نشون نمیده که اگر حتی خانواده 5 سال نمیدونم چند سال تو واحد تجاری باشن، تجاری دولتی، بتونن که توانمند بشن و برن خب واحد ملکی خودشون رو بخرن.
نکته دیگه که پیرامون بحثای مربوط به این طرح وجود داره اینه که اگه نگاهی به تعداد اندک خانه های ساخته شده در طرحهای مختلف دولت برای تامین مسکن، مثل مسکن امید، مسکن اجتماعی، طرح احیای بافت فرسوده، مسکن کارمندان دولت، طرح اقدام ملی مسکن، طرح رونق مسکن و یا مسکن تدریجی بندازیم، به راحتی متوجه میشیم که این تعداد از مسکنهای ساخته شده با جمعیت بالای مستاجران همخونی ندارن. موضوعی که آقای غلامی به اون اشاره میکنه و میگه دولت به جای هزینه غیر قابل برگشت در طرح مسکن استیجاری به سمت تامین مسکن تملیکی بره.
این هزینه‌ای که دولت میخواد بذاره و مسکن استیجاری در اختیاریت بذاره، اینو باید شرایطی تبدیل بکنه به مسکن ملکی. یعنی یک خانواده مستاجر بعد از اینکه وارد واحد مسکن خودش شد، بعد از اینکه از اون واحد قبلی خودش که اجاره بود خارج شده، داره اجاره بهای خودش رو پرداخت میکنه و بعد از مدتی هم صاحب مسکن ملکی خودش شده. با این مدل یک برگشت حالا هزینه واسه دولت داره که دولت میتونه تو پروژه بعدی خودش استفاده بکنه. ولی خب تو مسکن تجاری اگر که بخواد دولت خب اجاره پایینی از اینها بگیره که جذابیت داشته باشه، اون برگشت پوله خیلی آورده خاصی نیست که دولت بخواد توی مدل های دیگرش یا توی واحده دیگرش استفاده بکنه.
حدود 37% از خانواده های ایرانی مستاجرن و با توجه به قیمت هایی که این روزها برای یک متر خونه در مناطق مختلف داده میشه، خیلی هاشون با توجه به حقوق کارمندی و خرج های زندگی امیدی برای خانه دار شدن ندارن.
شما هم نظرتون راجع به طرح مسکن استیجاری و طرحهای دیگه دولت، طرحهای مختلفی که ارائه شده توسط دولت در خصوص مسکن به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30610.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
هر همچنان شنونده پیک بامدادی هستید. بریم سراغ موضوع سوممون. در حالی که دولت معتقد حضور وزرا در مجلس اونها را از انجام کارهای اجرایی باز می‌داره، نمایندگان مجلس برای تقویت نقش نظارتی خودشون برخی آیین‌نامه‌های داخلی مجلس رو تغییر دادن. برخی رسانه‌ها هم نوشتن که رئیس جمهور اعلام کرده که برخی گزارش‌دهی‌ها اشکال داره و هیئت حل اختلاف قوا قراره در این باره تصمیم گیری بکنه. گزارش بشنوید در این باره.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی داره، یکی شأن قانونگذاری، یکی شأن نظارت بر دستگاه‌های اجرایی. مهمترین ابزار نظارتی مجلس هم سوال و استیضاحه. فرایند سوال اینطوریه که اول نماینده سوالش رو در کمیسیون مطرح میکنه، وزیر هم برای پاسخگویی میره. اگه نماینده از پاسخ قانع نشه و ابعاد سوال ملی باشه، سوال به صحن علنی میاد و اونجا اگه نماینده‌ها